الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك على فيؤكل أيضا من السيد ما قتله السيف والرمح والسهم وكل ما فيه نسل من حديد. وقتی سید با سلاح رو روایات سه دسته کرده سلاح ها رو و تزکیه رو در هر دسته به صورت خاصی پذیرفته، البته تمام اینها در صورت است که شخص صیاد موفق نشه به ضبط سربریدن حیوان. اگر موفق به سربریدن شد، اول کتاب صید و ذبح هم داشتیم، ما هیچ محدودیتی در ابزارهای صیادی نداریم، هر کسی با هر وسیله‌ای که عقلش ذهنش بیکشه میتونه صیادی کنه صیادی کنه. در ابزارهای صیادی هیچ محدودیتی نیست. اگر کسی گفتی با کفشش هم زد پرنده ای گنجشکی رو انداخت ولی موفق شد اون گنجشک رو ضبط کنه، حلال. در صیادی هیچ محدودیتی نیست در نوع ابزارها، منتها اینکه ابزار کفایت کنه از ضبط، این محدودیت داره که به اصطلاح تزکیه دیگه صرف کنه. اگر ابزار قلب معلمه بحث شد، اگر ابزار سلاحه سلاح‌ها رو سه دسته میکنه، یک دستش رو اصلا کافی نمیدونه برای تحقق تزکیه. سلاح‌هایی که نه نوک داره نه دم، اینا برای تحقق تزکیه کافی نیست، حتما باید حیوان سر بریده بشه. اما اگر سلاح دم داره مثل شمشیر مثل چاقو، اینا رو پرت کرد به سمت سید، ولو بفرماید به سید جراحت وارد نکنه. البته دقت بکنید این تفصیل سزلی از فرمایشات شهید ثانی در میاد، از فرمایشات شهید اول سزل در نمیاد، دو زل بیشتر نیست، حالا موقع تطبیق مشخص میشه. اگر سلاحی مشتمل بر دم مثل شمشیر مثل چاقو، اگر سید مرد موفق به ضبطش هم نشدی ولو خراشی هم به بدن حیوان وارد نشه، حلاله. شمشیر رو پرت کرده به سمت سید، بدنه شمشیر خورده به سید و سید مرد، تا خود برسندی مرد، حلال، ولو هیچ خراشی هم به او وارد نشه. اما در سلاح‌های مشتمل بر نوک مثل تیر، خراش شرطه. اگر در اونها احیانا اتفاق بیفته، حالا اگر اتفاق افتاد که بدون خراش حیوان مرد، حرامه. سلاحی که نه نوک داره نه دم داره، اکثر حالا ایشون مثال میزنه به دبوس یعنی گرد و ها کذا، اکثر مگر تیر اونجوری که الانم میگن فقها، اگر تیر مشتمل بر نوک نباشه ساچمه گرد باشه سید بمیره با اون تیر، حرامه. داشتن نوک شرط در اونجا زب لازمه و این تفاصیل هم همه مستفاد از روایاته، چون اصلا بحث تعبدی صرفه. مشروط شدن حل اکل له به تزکیه شرعیه، تزکیه خودش یک حقیقت شرعیه و یک ماهیت اعتباری شرعی بود، باید همه حدود و ثغورش رو از ادله شرعی اقتباس کنیم. این نتیجه است که با توجه به روایات در سلاح ها میگن عبارت ببینید: و یؤکل ایضا من السید، یؤکل یعنی یجوز الاکل، یعنی حلاله، یعنی تزکیه محققه. نمیخواد حیوان رو سر ببوری، اگرم سر نبوریدی حلال، البته بعد خواهیم رسید اگر فرصت باشه باید سر بریده بشه، اما اگرم موفق نشد حلاله. یؤکل من السید ما قتله السیف، اون سیدی که بکشد او را شمشیر، رمح، نیزه. البته خواهیم گفت رمح و سهم اینا جزء نکدارهاست نه جزء دمدارها، خب فرق میکنه. و کل ما فیه نسلان، هر آنچه که درش نک وجود داشته باشد، باشه دم، نسل دم، هر آنچه که دم داره، یعنی یک لبه، یک ضلع تیز داره. این من حدیدن هم باز نقطه یه توش، اگر کسی شمشیر چوبی درست کرده اینو پرت بکنی سید بمیره، این حرامه. من حدیدن یعنی آهن بودن تو شرده، برخلاف تیر که در تیر خواهیم رسید در سلاح های نکتی آهن بودن شرط نیست. حالا ولی اوشان نمیگه این را به صراحت، به یک مقدار عبارت که برای شهید اول مخصوصا برای شهید اول مخلوطه، خب عبارت هم غلط نیست. فرمای شهید اول میگه یؤکل ایضا ما قتله السیف و الرمح و السهم و کل ما فیه نسلان، هر آنچه که در او دم است. خب درسته عبارت، مثلا طول و تفصیل بحث رو باید در نظر بگیریم. ما قتله السیف، سیف خودش جزء مافیه نسلونه، درش خراش شرط نیست، اما در رام، نیزه، سهم، تیر خراش شرطه. اینا رو شاید ثانی دیگه. این سبا اون خرق املا، اینا رو باید مربوط بگیریم به مافیه نسلون، اون ابزار و ادوات، سلاح‌هایی که دم دارد خراش تو شرط نیست، سوا اون خرقا بدرد بدن حیوان را خراش بگید املا یا هیچ چیش نشه. این املا رو تو خاشیه گفته، مثل اینکه بدنه شمشیر رو پرت کردی خورد به حیوان، حیوان هم مرد، هیچ خراشی هم بهش وارد نشد، حلاله. اگر بالاتر از خراش اصلا حیوان رو دو نیم کرد، ده هر دو نیمش حلاله، البته در یک صورت یک نیمش حرام میشه، در اون صورتی که نیمهی که سر حیوان در اون نیمه است رو فرصت پیدا کنی ضبط کنی. اگر آهو رو از وسط نصف کرد اما زنده بود، فرصت پیدا کرد سر حیوان رو جدا کنی، اون نیمه ای که سر حیوان توش نبود و حرام اومیت هست. اما اگر موفق به سر بریدن نشده هر دو نیمهش حلال، حتی لو قطعه به نصفین، حتی اگر سید را به دو نیم قطعه قطعه کند او را به دو نیم، بازم حلال. اختلفا ام اتفقا، این دو نیم برابر باشن و مختلف باشن، تحرفا ام لا، حرکتی دیده، حرکت تو ذبحه، در ذبیحه خواهیم رسید. اگر حیوان رو سر ببری باید بعد از سر بریدن یا خون کثیر با فشار خارج بشه از رگها و یا چشمی گوشی پای حرکت بده، اما اینجا حرف و شرط نیست. حلا الا ان یکون ما فیه رأس مستقر الحیات فیزکا و یحرم الاخر، این استقرار الحیات مرادی نیست که حالا یکی دو روز زنده بمونه. استقرار الحیات به قدر تزکیه، دو دقیقه. اگر آهو رو شمشیری پرد کردید دو نیمش کرد، اون نیمهی که سر حیوان در اون نیمه است، تو سه دقیقه وقت هست میتونی سر حیوان رو جدا کنی. باید این کار رو بکنی که بعد میگه این رو به صراحت. وقت اگر بود البته اون نیمه دیگهش حرام میشه، چون تزکیه دیگه اون وقت ذبحه، نه شمشیر نه سیل. باید ببینیم تزکیه بشی اون نیمه قبلی، نیمه دیگه میشه نیمه که از حیوان زنده جدا شده. اگر گوسفندی زنده قطعی از بدن او جدا بشه خب میته، الا یکون ما فیه رأس، مگر اینکه اون بخشی که سر حیوان در اون بخش است استقرار حیات داشته باشد، اونم نه استقرار حیات طولانی، به قدر تزکیه. فیوزکا خبر منع امر، یعنی باید تزکیه بشه، باید ذبح بشه. فیوزبح باید ذبح بشه و وقت به نیمه دیگرش حرام. و معراض و نحو المعراض من السهام المحدده التي لا نسل فيها اذا خرقا. ببینید خب شهید ثانی اینجا میگه دیگه اون از سهم که تو عبارت قبلی شهید بود میشه داخل در این نحو المعراض. عبارت شهید اول خیلی صاف و جدا کرده از هم نیست، من نمونه های ذکر میکنه. سیف خودش جزء ما فیه نسلونه، رمح و سهم اینا داخل در اون نحو المعراضه. معراض گفتن تیریه که دو طرفش تیزه، وسطش کلفته ضخیمه. اینو جوری که الله حاشیه گفته معلوم میشه از اون قسمت وسط این رو در اسلحه قرار بدن پس میکنن که ممکنه هر یک از دو طرف به سید اصابت کنه. معراض سهمون بلاریش، تیریست که در قسمت عقبش پر نداره، پرهایی در تیرهایی در کمانها بوده عقبش پر داشت. دقیق و طرفین قلیز الوسط، دو طرفش تیزه، دو نقط داره عوض یک نقط، وسطش ضخیمه. معراض و نحو معراض از تیرهایی که محدده نقط داره، نه نسل نه دم، علتی لا نسل فیها دم توش نیست. اینها به شرط خرق اذا خرقه. این اذا خرقه در عبارت شهید اول باید قید گرفته بشه برای این المعراض و نحوه، برای کل ما فیه نسلون خرق شرط نیست. برای شهید اول نگفته، عبارت شهید اول رو بخوایم در نظر بگیریم ممکنه کسی بگه این اذا خرقه قید همه است. یؤکل ما قتله السیف و الرمح و کل ما فیه نسلون و المعراض و نحو اذا خرقه. خوب دقت کنید عبارت شهید اول رو نگاه کنیم، اذا خرقا میتونه به همه بخوره، میتونه به همه بخوره، یعنی به هر دو دسته، دسته دمدارها دسته نکدارها. اما شهید ثانی در وسط که فرمود خرق املا، با اون اضافه کردن خرق املا مخواد بگه اون اضافه خرق شهید میگه ماله المعراض و نحو المعراضه، نه ماله ما فیه نسلون. در ما فیه نسلون خرق شرط نیست. لذا گفتیم مجموعه سلاح ها سه دسته میشه، این دو دستش. فلو قتل معترضن، اگر تیر که نک داره اصابتش به سید از بغل باشه نه از نوک، که دریدگی در بدن حیوان ایجاد نکنه، لم یحل، اگر بکشد لو قتل این معراض و نحو المعراض سید را معترضن، در حالی که با عرض با بدنه برخورد کرده به سید، لم یحل، اون سید حلال نیست، چون خرق شرط بود. منظور از این لو قتل معترضن یعنی بدون خرق، اینجا خرق شرط. اما به خلاف شمشیر، شمشیر اگر معترضن هم میخورد به سید میمرد، حلال بود. دون المسقل یا مسقل، مسقل یا مسقل مراد اشیاء گرده، اشیاء غیر دارای نوک و دمه، سلاح های، حالا مثال هم که میزنه، کل حجر و البندق، کسی سنگ پرت کنه، چون گفتیم ابزار صیادی محدودیت نداره، با هر چیزی میتونه صید به دست بیاره. اما اگر صیدت با این ابزار مرد، این کفایت بکنه برای تزکیه، این باید دست به عصا و با توجه به ادله فرض زد. اگر با سنگ صید بمیره، با بندق که از قدمون گلوله ایست که در تلخمان قرار میدن به اصطلاح، اونم معمولا از سنگه، معمولا از سنگه، فإنه لا يحل. و این خرقه، حتی اگر خرق باشه اونجا، و کان البندق من حدید، اون گلولهی در تلخمان قرار میدن اون از آهن هم باشه فایده نداره. و ظاهر ان دبوس به حکمی، دبوس خب بهش میگیم اصطلاح در فارسی بهش میگیم گرد، که دسته ای داره و نوک برجسته ای، نه تیز و نه دمدار، اینم به حکم بندق است. بله؟ نه گرد چماق سر و تهش مثل همه، یه چوبی که الان دست سربازا میبینی معمولا میگیم چماق، حالا اگر سرش کلفتر بودن میگیم گرد، که معمولا فلزیه، فلزیه سر سنگین تری دسته باری تری. به حکم علایه حال اینا در حکم دبوس است، الا ان یکون محدد، بله اگر این نک داشته باشه یا دم داشته باشه احیانا، و البته حکم نکدار دمدار رو بدون کنه، الا ان یکون محددن به حیث یصلح للخرق، وقتی که حکم شمشیر رو بدون کنه، اونجا باز سید با او حلاله. و این لم یخرق یا یخرق، حالا اینو باید دید، خرق و یخرقوی، ولو خرق و دریدنی نداشته باشه. اینم بحث سید با سلاح که سه صورت شد. مطلب دوم طرح بکنیم، فقط شرایط صیاد با سلاح همون شرایط صیاد با کلبه، این اسلام شرطه، تسمیه شرطه، قصد شرطه. تسمیه قبل از رها کردن تیر، اندر رمیه، کل ذالک ما از تسمیه اندر رمیه، که شهید ثانی خب مایل بود بعد ارسال کلب قبل الاصابه اگر تسمیه باشه کافیه، اینجا همون رو میگه، او بعد رمی قبل الاصابه، بعد از پرتاب سلاح قبل از برخورد، ولو ترکها تسبیه را عمدن او سهون او جهلن فکما سبق، عمدن باشه که حرامه، جهلن و سهون، ایشون قبلا بین سهو و سهون همون اسیانه با جهلن فرق گذاشت، کنس کردیم مرحوم صاحب ریاض فرموده باید مثلا رو تابع مدلول حدیث رفت قرار بدیم، سهوان او جهلم ممکنه بگیم علایه‌هاش تسمیه شرطه دیگه، شرط وقتی نبود مشروط حلیت نیست، اثر وضعی انتفاع شرط انتفاع مشروطه، مگر اینکه حدیث رفت بخواد در قلم رو هم دخالت، اگر مرفوع به حدیث رفت رو همه آثار بدونیم که عدم و تسمیه ان جهلن، عدم و تسمیه ان جهلن کل عدم باشه. عدم و تسمیه وقتی کل عدم بشه میشه تسمیه، میشه حل. اگر مرفور و جمیع الاثار بگیریم اینه. حالا این یک دقت بکنید، ببینید حدیث رفت تو بحث حاکمه، بحث مفاهیم تو اصول مظفرم خوندید، بحث دلالات سیاقیه، میگفت حدیث رفت رفت اقتضا داره، رفع عن امتی تسعه ما لا یعلمون مذتر رو الی، مجهول از امت من رفع شده. اونجا میگفتیم این مدلول مطابقش که کذبه، یعنی امت پیغمبر مجهول ندارم. پس بعد رفت سراغ مدلول اقتضاییش، مدلول اقتضاییش میشه جمیع الاثار اقرب المعانی به معنای حقیقی. معنای حقیقی نمیشد بهش عقد کنیم، کذب بود. اقرب المعانی اینه که بگیم مجهول را، عمل صادر عن جهل را کل عدم حساب بکنید، هیچ اثری برش بار نکنید، هیچ از اثری از آثاری که اگر اون عمل عن علم می داشت اون آثار را حالا هیچی رو بار نکنید. خب ترک و تسمیه اگر ان علمن باشد، اگر ان ذکرن باشد، اثرش حرمت سیده. حالا این ترک و تسمیه را که ان جهلن بود، ان نسیانن بود، کل عدمش بگیرید. ترک و تسمیه که کل عدم حساب بشه میشه خود تسمیه، ترک و تسمیه کل عدم بشه میشه خود تسمیه، نتیجه چه حل. اگر بگیم مرفوع به حدیث رفت جمیع الاثار که گویا عمل صادر عن جهل نیست، هیچ اثرش بار نمیشه. خب ترک و تسمیه عن جهل اگر باشه، وقتی نباشه خود تسمیه گویا هست، حل میاد. حرمت که اثر ترک و تسمیه بود نیست. اگر اینجور قائل باشیم در حدیث رفت نتیجه حله. اگر قائل باشیم مرفوع به حدیث رفت خصوص مؤاخذه نه همه آثار، که اینم مبنایی کجا اصلا مؤاخذه مطرح نیست که بخواد رفت بشه، اصلا حدیث رفت اینجا رو شامل نمیشه. اگر کسی بدون تسمیه کلب را یا تیر را رها کند عمدن، مؤاخذه نداره که کالا بخواد سهونش نسیاننش مؤاخذهش رفع بشه، منتفی به انتفاع موضوعه. اینجور اگر بگیم حدیث رفع شامل اینجا نمیشه، ترک و تسمیه عن جهلن عن نسیانن باعث حرمت میشه، چون حدیث رفع نمیتونه بیاد، میشه علل ممنا. فکم افتبه کل ذالک من از تسمیت و القصد الى سید. اما اگر قصد تیراندازی داره به جای دیگری، حالا به سیدی خورد، حرامه. فلوقع از سهم من یده، فلوقع از سهم، اگر واقع خارج شد تیر از دست او، فقتله، فقتل سید را. او قصد در رمیلال سید، قصد تیراندازی داشت، نه که تیر از دست او در بره، قصد تیراندازی داشت اما لال سید میخواست به جای دیگه بزن. فقتل سید را، او قصد خنزیرن فاصاب زبیان، قصد خنزیر داشت به آهو خورد، یا اصلا آهو بود خیال میکرد خنزیره، بعد معلوم شد آهو بوده، قصد خنزیر داشتی. قصد و سید نداشتی، چون سید به حیوان حلال گوش گفته میشه. او زنه خنزیرن فبان زبیان آهو، اینجا لم یهل، چون قصد نبوده یا قصد غیر بوده، یا قصد نبوده یا قصد غیر سید بوده، اون چه که لازمه قصد و سیره. نه هم لا یشترط قصد و عینهی، اگر یک گله آهوست تو قصد یکی را به عینه نکردی، تیر رو پرت کردی به سمت اینا، حالا به هر کدوم خورد کفایت نمی کنه. شرط نمی باشد قصد عین سید خودش، حتی اگر قصد عین بکند بخوره به دیگری، دو تا آهوس آهوی سمت چپ رو هدف قرار گرفتی، خود بزن دراست حلاله. فاخطأ فقتل السید آخر حملا، اون چی که لازمه اینه که مقتول سید باشد و تو قصد صیادی داشته باشین، ای بود دیگه. ولو قصد محللا و محرما حلل محلل، اگر یک آهوی و خنزیر با هم تو قصد هر دو رو کردی، یک شلی کردی به هر دو بخوره و اتفاقا هم به هر دو خورد یا به همون حلال گوشت خورد، حلال اون حلال گوشت، بالاخره قصد بود دیگه. البته قصد خنزیر هم بود، دلیلی بر مانعیت او نداریم. خوب دقت کنید، خود مانعیت قصد غیر سید در کنار قصد سید دلیل میخواد. ما قصد دلیل داریم شرطیت قصد سیده، نه مانعیت قصد غیر سید در کنار قصد سید، او دلیل نداره. اگر قصد و سید بود کافی، قصد غیر سید هم بود اون مانع است، دلیل نداره. تزام فرمود ولو قصد محللا و محرما حلل محلل، اون چه که محلل است حلال است. قصد محللا و محرما چون دلیلی نداریم بر مانعیت قصد المحرم در کنار قصد المحلل، اون چه که دلیل داریم شرطیت قصد المحلله. خیلی هست مانعیت دیگری در کنار این دلیل نداره، لزوم فرماید حل المحلل. احکام وضعیه شرطیت مانعیت اینا دلیل داد. و الاسلام یشترط کون الرامی مسلما، ای اسلام الرامی، یا در حکم اسلام باشد کما سلف، سبی ممیز مسلمان. و کذا یشترط موت او بالجرح، مطالبی در سید کلاب گفته بود اینجا هم هست، اگر تیر خورد به پای آهو اما آهو از بالای کوه افتاد، بر اثر افتادن مرد، حرامه. یشترط موت و سید بالجرح، اگر بمیرد به غیر جرح یا مشکوک باشه، اینم جلسه قبل گفتیم، مشکوک باشه استناد الموت به جرح، تزکیه احراز نمیشه. این رو خوب دقت کنید، تزکیه شرط حل سیده، شرط حل لحمه، شرطیت و تزکیه مسلمه، شرط مسلم باید احراز بشه تا مشروط رو بگید هست. اگر مشکوک بشه شرط مسلم، مشکوک الحدوث باشه، اصل عدم حدوثش جاری میشه، مشروط میشه منتفی و شرط رو احراز کنه، حالا ولو با استصحاب که مثال بزدیم به وضو برای نماز، لااقل با استصحاب باید احراز وضو کنی تا بتونی حکم به صحت نماز بکنی. خب اگر سید آهوی تیر به او خورد، از بلندی هم افتاد پایین، تو نمیدونی آیا مرگش مستند به این تیر بود یا مستند به افتادن از بالا به پایین، پس احراز نشده دیگه که موتش به این سلاح بوده، شاید برادر افتادن. وقتی این احراز نشد، تزکیه که شرط حل لحم احراز نمیشه، حل لحم هم منتفی میشه. قضا یشترت و موت رو بلگر و ان لا یقی و ان و فیه حیات مستقره، غایب نشود از چشم صیاد در حالی که حیات مستقره داشت، و الا باز چون مشکوک میشه استناد الموت الال جرح حکم به حرمت میشه. و نیز شرط است امتناع المقتول، اون حیوانی که با تیر او رو کشتی باید حیوان ممتنع باشه، بگیم وحشی، حالا وحشی بالاصاله یا وحشی بالعرض کما مر. معمولا نه استفهام شده، معمولا فقط حرمت میکنن، چون اصطلاحی که خود اون نارنجک مثلا یا اون مینی که گذاشتن اون سلاحه و او خودش نه دم داره نه نوک داره، اون ترکش ها سلاح بهش اطلاق نمیشه.
که حیوان میکشه
علی حال مشکوکه دیگه، صدقه عنوان سلاح دمدار سلاح نکدار نمی کنه. او ترکشش بخواهیم حساب باز کنیم بگیم او سلاحه، ممکنه بگیم او تنهایی سلاح نیست، خود اون ترکش اگر باشه فقط او سلاح نیست، سلاح به مجموعه اطلاق میشه. لذا میگیم شک که بشه در صدقش محکوم به حرمته. میگن بگه نال استفدام کردن که اگر با نارنجکی حیوان مرد یا با مین بود آیا حلال یا حرام، حکم به حرمت. بلوشتره کفیه حالتا مسلمن و کافر او قاسدن و غیر قاسد او مسمن و غیره و بالجمله فعالتون جامعون لشرائط و غیره لم یحب الا یعلم ان جرح المسلم و من به حکمهی او کلبهو لو کانت الالت و کلبین فساعدن هو القادر. فرع دیگه هم اگر دو ابزاریه که جامع شرایطی که فاقد شرایط مؤثر باشه در کشته شدن یک سید، خب اون سید حرامه اگر هر دو مؤثرن. سه صورت داره، ببینید یه وقت هست میدونیم هر دو مؤثر بوده در موت این سید، هم چیزی که کافر پرتاب کرد هم تیری که مسلم پرتاب کرد، خورده به این حیوان مرده، هر دو مؤثر بوده. یه وقت میدونیم یکیشون مؤثر بوده، یه وقت مشکوکه که آیا مؤثر هر دو بود یا اون تیری که واجد شرایط. از این سه صورت یک صورتش محکوم به حلیته، صورتی بدانی اونی که فاقد شرایط بود بی تأثیر بود، در صورتی هم که ندانی آیا او تأثیر داشت یا نه، باز احراز نمیشه که مستند موت سید این تیری بوده که واجد شرایط. وقتی احراز نشد استناد موت به سلاح واجد شرایط، تذکیه احراز نشد، محکوم به حرمت. اگر شرکت داشته باشد در آن سید، اگه شرکت داشته باشد در سه دو ابزار، یکی مال مسلم یکی دیگری کافر، یکی قاصد یکی غیر قاصد، یکی مسمی کسی تسمیه رو گفته دیگری فاقد تسمیه و بالجمله قالت جامع شرایط و غیر جامع شرایط، لم یحل اون سید الا، یعنی در دو صورت حلال نیست، یک صورتی که هر دو مؤثر باشن، یک صورتی ندانی کدام مؤثر بود، مگر اینکه بدانی که جرح المسلم و من به حکم المسلم یا کلب المسلم اگر آلت کلبین بوده فسائدن، مگر اینکه بدانی که جرح المسلم کلب المسلم او قاتل است خاصتن، دیگری سبب قتل نبوده من او دیگری معین علی اثباته بوده و امکان اون آخر معینن علی اثباته، دو تا کلب رو، یکی کافر فرستاده بود یکی رو مسلم، یکی رو مسمی فرستاده بود یکی رو غیر مسمی. اون کلبی که سید را کشت کلبی بود که مسمی فرستاده بود، البته کلب دیگری جلو این سید رو گرفته بود که باعث شده بود این سید بیفته تو دام کلب دیگری. او باعث قتل نشد، اون چه که باعث قتل شد کلب مسمی بود. و این کان الاخر معینم، کمک کننده بر اثبات، یعنی نگه داشتن، معین بر اثبات نه قاتل. معین بر اثبات نهایت میشه سبب نه قاتل، قاتل میشه اون دیگری. این تمام. فرع دیگه هم که فرع مربوط به کتاب القصب تا حدودی، اگر ابزار تیراندازی ابزار سید قصبی باشه، با اسلحه قصبی سید کنی، با کلب قصبی سید کنی، خب سید که حرام نیست، نه خورده به قصب نخورده به سید. قصب البته کار حرام. اون سید رو که گرفتیم فهمد میشه مال این صیاد، البته این صیاد باید اجرت ابزار رو بده به مالکش، ضامن اجرت ابزاره، اما سید مال خودته. سید منفعت اسلحه نیست، منفعت کار خودته، نه منفعت اسلحه. منفعت اسلحه اجرتشه، باید بدی به مالکش. آخه اگر سید رو منفعت سلاح حساب کنیم، باید سید رو بدی به صاحب سلاح، به مالک، مال غاصب نمیشه. نه منفعت سلاح اجرت سلاحه. سید منفعت کار خود این غاصبه، تلاش اوست، سید اون. و یحرم الاستیاد بالآلت المقصوبه، استیاد با آلت مقصوبه حرامه، حرمت تکلیفی، به خاطر قبح تصرف در مال غیر به غیر اذن قصد دیگه، حرمت تکلیفی است، اما اثر وضعی نداره که سید حرام بشه. لکن لا یحرم السید بها، چون که نهی به سید نخورده، نهی به قصد خورده، نه به استیاد. و یملکه صاعد، این سید ملک کیه؟ میگه مال صیاد، نه مال صاحب سلاح. و علیه اجرت الالت، گفتیم منفعت سلاح اجرت سلاحه، اجرت کلبه، اجرت المثلش رو باید حساب کنی بفرست. اون سید منفعت کار خودته، سبا اون کانت کلبن ام سلاح. مطلب دیگه هم که مکرر مناسبت ها گفته شده، اگر سید رو کلب معلم گرفت، اون موازه از بدن و پشم و موی این حیوان که آب دهن این سگ اونجاها شده نجسه. در یک کلام آب دهن کلب معلم نجسه، ما دلیل بر طهارت آب دهن کلب معلم نداریم. بذار مواضع گزیدگی رو میگه باید شست، نجاست آب دهن سگ هست. و یجب علی الصائد، علیه علی الصائد قصد و موضع العزه، شستن مواضع گزیدگی از ناحیه کلم، جمعا بین نجاست کلم و اطلاق امر به عقل کلوم ما امسکن علیکم، البته مطلقه، اما خب این اطلاقش خوندید در مقام بیان نیست نسبت به طهارت نجاست. کلوم ما امسکن علیکم میخواد بگه سید کلب معلم حلاله، در مقام بیان حلیت. خیال نکنید میته است، چون نرسیدی ذبحش کنی میته است، میگه نه حلال. اما اینکه مواضع گزیدگی باید شسته بشه، اون حساب خودشو داره. ادله نجاست کل حاکمه و اطلاق امر. و قال شیخ طوسی لا یجب قتل مواضع عزه، واجب نیست قتل به اطلاق الامر بالاکل منه من اکل منه اکل من السید منه متعلق سید متعلق به اکل اکل من السید امر بهش مطلق است. کل من ما امسکن علیه من غیر امر بالقتل. جواب هم روشنه که این اطلاق مقدمات حکمت درش فراهم نیست. و اینما مطلب است که مکرر تا الان گفتیم سید کلب، سید با سلاح، اگر میگیم حلال است به شرطی که فرصتی برای سربریدن سید پیدا نکنی. اگر فرصت پیدا کنی و سر نبردی حرامه. و انما یحل المقتول بالآلت مطلقا، مطلقا اینه چه کلب چه سلاح. مقتول بالآلت حلال است که انما یحل اذا ادرکه میتا، وقتی که دریابی سید را در حالی مرده، رسیدی دیدی مرده. او به حکم المیت، این به حکم المیت معناش اینه، دقت کنید، رسیدی اونجا اما تا حیوان دیدی زنده، تا آمادش کردی رو به سمت قبله برای ذبح، چاقو تا آماده کردی مرد، حلالی میشه به حکم ادرکته حیان. اما ما تا قبل از ذبح فرصت پیدا نشد حلاله. ولو ادرک از سهم اول کلب از سیدن و حیاتو مستقره زکاه و الله حرومه. عبارت شده اول، اگر صاحب سهم تیرانداز صاحب الکلب دریابد سید را، شیخ ثانی اضافه میکنه میگه دریابد به صورت معمول باید متناسب با سهله صیادی اقدام کنه، یعنی با سرعت خودشو برسونه. مع الاسراع الی سید حال الاصابه، وقتی که کلب یا تیر به اون سید اصابت کرد، با سرعت باید خودش رو برسونه به سید. لو ادرک از رسن سید را و ها، این که حیات و سید مستقرتون، حیات او مستقره، منظور از این حیات مستقره اونی که قبلا میگفت به ان یعیش نصف یومن اونیسا، این استقرار حیات به قدر سربریدن، مجال هست برای سربریدن. زکاها، زکاها خبره به معنای انشاء، یعنی ذبح شرطه. این ذبحاهو به معنی ذبحه، ذبح باید بکنی. و الا یسرع، اگر سرعت به خرج نده، با طمأنینه اقدام کنه و بره یواش، بره دیر به جنبه، یا نه رسید ولی تزکیه نکرد حرومه. و این اتسع زمان، این اتسع زمان لذبحهی، اگر زمان برای ذبحش سعه داشته. یه وقت هست که نمی جنبی، چون می دونی به جنبی ولو می رسی، ولی تا بخوای ذبح کنی مرده. این انتسع از زمان، حاشیه هم فرموده حتی اگر احتمالش هم داده بشه، اگر احتمالش هم داده بشه که تو اگر می جنبیدی میرسیدی سر حیوان رو ببری ولی نجنبیدی، بازم شرط حلیت احراز نمیشه. حرم این تسع زمان لذبحهی فلم یفعل اون ذبح را حتی ماده، ولو قصر از زمان انزالکه فالمشهور حله و این کانت حیاته مستقره. این جمله رو دقت کنید، میگه اگر زمان کوتاه باشه از ذبح، یعنی فرصتی که بخوای سر حیوان رو ببری پیدا نشه، مشهور این است که حلال است ولو حیات حیوان مستقره باشد. این ولوکان حیات و مستقره آیا با قصور و زمان ان تزکیته قابل جمعه؟ این کوزه ریش فهم نمیشه. قصور از زمان ان تزکیته اما حیات و مستقره، تناقض این. این عبارت تو متون فقهی فراوانه، ایشون داره توضیح میده این عبارت رو. المشهور، المشهور در متون فقهی گفتن لو قصر از زمان ان زب فحل سید و این کانت حیات رو مستقره. این عبارت آیا تناقض نیست توش؟ میگه نه، چون معیار برای استقرار حیات امکانه زنده موندن به قدر سربریدنه، امکان نه فعلیت. استقرار حیات مقدمش امکان زنده بودن مثلا به مدت 5 دقیقه است، 4 دقیقه است، امکان نه فعلیت. هر ممکنی که فعلی نمیشه. این حیوان به وضعیتش که نگاه میکردی امکانش بود که 4 دقیقه زنده بمونه، 5 دقیقه زنده بمونه. تا چاقوتو آماده کردی برای ذبحش 1 دقیقه 2 دقیقه بیشتر طول نکشید، حیوان مرد. اون امکان به فعلیت نرسید. حیاته مستقرتون، چون معیار در استقرار حیات میگه امکان بقایه نه فعلیت بقا، پس تناقض نیست. عبارت ببینید، نفرماید که ولا منافات بین استقرار حیاتهی و قصور زمان هم تزکیته، اینا با هم تنافی نداره. جمع بین این دو در عبارات فقها ها جمع بین متناقضین نیست. لا منافات بین استقرار حیاتی و قصور زمان ام تزکیتی. این مع حضور الالت رو که پرانتز بگیرید داره کاری باید نداشته باشید. لأن استقرار الحیات مناطو الامکان، استقرار الحیات مناطش امکانه نه فعلیت، امکان هم بس فعلیته. ولیس کل ممکنن به واقع، هر ممکنی که واقع نیست. گفت سی مرغ ممکن هم او واقع نشد، موجود نشد. این ولو کانه توضیح اون محضور الالته، شاید یک چاقو همراهت باشه. در سطر بعدی خواهیم گفت صیادی که چاقو همراه خودش نداره صید او حرامه. البته صید او حرامه به این معنا نمیتونه بگه من مجال پیدا نکردم برای سربریدن حیوان، چون تیر رو که رها کردم باید میرفتم از خونم چاقو میآوردم و چاقو همراهم نبود. این عذر تو صیادی پذیرفته نیست. صیاد به قدره، دقت بکنید، فاصله ای که برای او، مدتی که برای او در نظر گرفتن، مدتی که از جای خودش تا محلی که تیر یا کلب به صید برخورد کرده، این مقدار رو با سرعت خودشو برسونه و اون 1-2 دقیقه برای ذبح حیوان مهلت لازمه، این مقدار فرصت داره. بهانه بیاره چاقو همراهم نبود باید میرفتم چاقو میآوردم پس من فرصت پیدا نکردم برای ذبح، این عذر پذیرفته نیست، چون صیاد اگر صیاده باید چاقوش همراهش باشه. این قدر از صیاد به ماه و صیاد پذیرفته نیست. لذا اون مع حضور الاله رو میگه قصور و زمان هم تزکیتی، مع حضور الاله قصور و زمان هم تزکیتی، چون ابزار همراهش نبوده باید میرفته از خانش بیاره، این حرفا برای صیادی پذیرفته نیست. مقصری در اون موارد چطور صیادی که چاقو همراه نیست؟ ولو کان عدم و امکان زکاتهی لقیبت الاله، اگر عدم امکان تزکیه برای اینه که ابزاری که تقعو به از زکات چاقویی که به او سر ببری قایبه، تو چند کیلومتری باید بری بیاری، یا اصلا نداری او فرق داری اصلا نداشتی. لو کان عدم امکان تزکیه لغیبت الالت او فقد الالت به حیثی یفتگر الى زمان طویل الالت، دو ساعت وقت مقاد تایی بره از خانه چاقو بیاره. فا اتفق موته موت اون سید فیه در اون زمان لم یحل قطعا، قطعا حلال نیست، یعنی این بهانه پذیرفته نیست که بگه من امکان تزکیه سربریدن برام نبود. این مقدار فقط عذر مشروعه که بر اثر جراحت زیاد وارده به اون سید تو با سرعت خود تو رسوندی، چاقوت هم همراهت بود، فرصت نشد زخم کنی، این مقدار عذر پذیرفته است، به اون سید حلاله، بیش از این باشه. پس دستانی